قسمت دوم. فصل اول. پیر و لویی شناکنان با حرکت نرم و منظمی به طرف ساحل می رفتند. امواج آنها را در بر گرفته بود. کم کم به انتهای دماغه پورتت نزدیک می شدند. با بازوها آب را به اطراف می پاشیدند. موجهای کوچک با آنها برخورد می کرد. با چشمان و دهانشان می خندیدند. با حرکات شدید پا بدنشان را از آب خارج می کردند و بر امواج پیروز می شدند. ولی دریای هوسباز گاه گاه آنها را در می کشید. در گردابهای کفالود فرو می رفتند و با چشمان نیمه باز، لبهای گشوده و حرکات تند دست و پا خود را به سختی بیرون می کشیدند. ساکت و خندان بدون خستگی آنقدر شنا کردند تا از عمق آب کاسته شد و پایشان به سنگهای ساحلی برخورد. از آب خارج شدند و در حالی که سعی می کردند تعادل خود را روی تخت سنگهای لغزان حفظ کنند به طرف ساحل رفتند. بدنهای لاغرشان کفالود بود. روی ماسه های گرم دماغه پورتت دراز کشیدند و خود را با ماسه های گرم پوشاندند تا نلرزند. خسته بودند. نور شدید مانع از آن بود که چشمهایشان را کاملا باز کنند. زمزمه دریا و درخشش آسمان که از میان موجه های مرطوبشان دیده می شد آنها را در رخوتی لذت بخش فرو می برد. پیر در حالی که دندانهایش به هم می خورد گفت: هنوز هوا برای آبتنی به اندازه کافی گرم نیست. درسته، من الان بهترم، ولی چند دقیقه پیش حالم خوب نبود. از راه ساحل برمیگردیم. قبول، من که نمیتونم این راهو شنا کنان برگردم. حداقل یک کیلومتر شنا کردیم. هنوز عادت نکردیم، ولی برای این فصل خیلی هم زیاده، فکر نمیکنی؟ چرا، همینطوره. حالا بهتر شدی؟ آره، میتونیم برگردیم. هر دو بلند شدن و خود را تکاندند. باد ماسه ها را با خود برد، ولی هنوز یک ورقه شن حنایی به بدنشان چسبیده بود که تکه تکه جدا می شد. پیر گفت: را بیفت بریم. به دنبال هم راه افتادند. پس از مدتی رنگ رویشان جا آمد. روی سنگریزه های ساحلی جست و خیز کنان با قدم های نامرتب پیش رفتند و گاهی نیز دویدند. کم کم ماهیچه هایشان گرم شد. صدایشان به حالت طبیعی برگشت و بیش از پیش به پرحرفی افتادند. پیر گفت: خدا کنه لباسمونو بر نداشته باشن. یعنی میشه؟ کی ممکنه همچین کاری بکنه؟ غیر از ما که کسی اینجا نیست. در واقع هیچ کس کنار خلیج کوچک با بوتهای گز و تپه‌های شنی دیده نمیشد. هر دو نفس زنان به مقصد رسیدند. شنهایی را که هنوز به بدنشان چسبیده بود تکاندند و به سرعت لباس پوشیدند. لویی گفت: اینطوری خیلی بهترم. آره. به نظر می رسید که پیر به چیزی غیر از شنا کردن فکر می کند. با صدای گرفته ای گفت: هیچ میتونی تصور کنی که الان آقای پیشون در برن زندانیه؟ لویی مضطرب ایستاد و گفت: آره، خیلی به این موضوع فکر کردم.
چه فکری؟
خیلی فکر را.
مثلا چی؟
لویی با دقت به پیر نگاه کرد و گفت: همون چیزایی که تو فکر کردی. هر دو سکوت کردند. پیر آهسته گفت: ما که نمیتونیم برای اون کاری بکنیم، اما شاید بتونیم به کاری که اون و دیگران شروع کرده بودن ادامه بدیم. لویی به جای جواب دادن سرش رو تکان داد. پیر گفت: یعنی ما هم سعی کنیم که
راهن رو منفجر کنیم.
لویی سرش رو بلند کرد. میخواست با نگاه افکار پیر را بخواند. پیر پرسید:
نظر تو چیه؟
لویی به سادگی جواب داد:
ما دینامیت داریم، اما فتیله نداریم.
پیر که به هیجان آمده بود گفت:
میتونیم خودمون درست کنیم.
سخته.
میدونم. من تا به حال با نخ کتون امتحان کردم، ولی خب فورا خاموش میشه. نخ قندم که از اون بدتر، فقط میسوزه و زغال میشه، همین.
و اگه اونو باز کنیم؟
نمیدونم.
لویی گفت: شاید با پنبه حلاجی شده بشه یک کاری کرد. امشب امتحان میکنم. مادرم یه بسته دست نخورده داره. البته هیچ کدوم از اینا جای فتیله واقعی رو نمیگیره، ولی حالا که نداریم باید یه راه دیگه پیدا کنیم.
دو پرنده کوچک که بالای سر آنها پرواز می‌کردند با فریادهای زننده دور شدند. پیر گفت:
او این دوتا چه خبرشونه؟
صدای موتور به گوش رسید. لویی برگشت و گفت:
نگاه کن آلمانیا.
پیر گفت مسخره است، حتی پرندگانم طرف ما هست. حالا دیگه بهتره بریم.
لویی گفت
ببینم وقتی اون چیزایی که لازم بود و به دست آوردیم دینامیتا رو کجا کار بذاریم.
پیر گفت هنوز نمیدونم، یه روز طرف لاساپینیه رو نگاه کردم، جای مناسبی بود ولی اونجا دیگه نمیتونیم، حتما نگهبان گذاشتن. شاید بتونیم بین پورتت و آلوا این کارو بکنیم.
دوره، فکر میکنی بتونیم بدون اینکه دیده بشیم به اونجا برسیم؟
باید بتونیم.
دقیقاً کجا؟
نمیدونم، همینطوری به فکرم رسید، باید بریم و محل رو بررسی کنیم.
چطور همین حالا بریم ها؟
پیر مردد بود، بعد گفت
خب بریم.
در انتهای ساحل سر جاده‌ای که از ماسه پوشیده بود دو آلمانی ایستاده بودند و با دوربین دریا را نگاه می‌کردند. آنها خود را کنار کشیدند تا بچه‌ها رد شوند. لویی پرسید
دنبال چی می‌گردند؟
پیر گفت شاید از حمله متفقین می‌ترسند.
هر دو خندیدند.
لویی گفت اگه می‌دونستن چه قصدی داریم شاید به جای نگاه کردن به جلو پشت سرشون رو نگاه می‌کردند.
دوباره جدی شدند. از تپه کوچکی که بر دریا مشرف بود با چابکی بالا رفتند. طرف راست و پشت سرشون اقیانوس بود. در طرف چپ جالیزها می‌درخشیدند. بوته‌های گز جالیزها را از هم جدا کرده بودند و کلبه‌های کوچکی که در این زمین وسیع و غم‌انگیز دیده می‌شد، حاکی از این بود که گاهی مردان در آنجا کار می‌کنند.
پیر گفت: از وسط جالیزها میانبور بزنیم؟
لوی گفت:
بعدم می‌تونیم از طرف ایستگاه راهم برگردیم.
بچه‌ها در کوره راه نامشخصی حرکت کردند. اطراف آنها باد آب کنار جالیزها را می‌لرزاند. ابری از مگس‌ها که بی حرکت به نظر می‌رسید، گاهی و برای چند لحظه آنها را در بر می‌گرفت. دورتر در میان گودال‌های گلالود، گاو لاغری که مدام دمش را تکان می‌داد تا مگس‌های سمج را براند، با دیدن آنها از چریدن باز ایستاد. ولی بچه‌ها که همه این مناظر را خوب می‌شناختند، بی‌تفاوت به راهشان ادامه دادند تا دامنه دیگر تپه ظاهر شد. ساحل آلورا هلالی شکل بود و خط آهن موازی آن پیش می رفت. آب دریا پایین رفته بود و سراشیبی ساحل به قدری ملایم بود که به نظر می رسید آب به کلی عقب نشینی کرده است، در حالی که در دماغه آب فقط مختصری از سنگ‌ها پایین تر بود. همه چیز برهنه، یک نواخت و خالی بود. هیچ چیز جلب توجه نمی کرد. فقط چند پرنده کوچک در کمین شکاری در برکه‌ای بودند. سطح آرام افق دریا، جزیره‌ها و دماغه‌های مه‌آلود از دور دیده می‌شد.
لویی گفت: ساحل غم‌انگیزیه. نمی‌فهمم چطور بعضی مردم میان اینجا آب تنی کنن.
کم کم از جالیزها دور شدند و به سد کوچکی رسیدند که مقابل دریا بنا شده بود تا ساحل را از طوفان حفظ کنند. پیر و لویی مسیرشان را تغییر دادند و از طرف تپه‌های شنی به خط آهن رسیدند که در نور خورشید می‌درخشید. برای حفظ خط از هجوم آب دریا و شنها آن را روی بلندی ساخته بودند. از روی خاکریز گذشتند. سنگ‌های چخماق زیر کفش‌هایشان می‌غلتید. ساحل تا جایی که پورتانمر و آلورا را به هم متصل می‌کرد پوشیده از علف و بوته‌های گز بود. اثری از زندگی دیده نمی‌شد. آلورا و خانه‌هایش هنوز ناپیدا بود، حال آنکه دهکده پورتانمر در سایه درختانش به چشم می‌خورد. ناقوس کلیسا از بالای درختان دیده می‌شد. پیر پرسید
به نظرت چطوره؟
لویی گفت
جای بی نظیریه، ولی فکر نمی کنی برای برگشتن به دهکده دور باشه؟ اگه فیتیله بلند داشته باشیم بعد خودمونو مخفی کنیم.
هر دو ساکت شدن. لویی گفت
حتی آقای پیشونم روز روشن این کارو کرده بود.
خطرناکه،
به هر حال باید اول فیتیله داشته باشیم.
لویی خط آهن رو به دقت زیر نظر گرفته بود.
کندن گودال زیاد سخت نیست ولی شب سر و صدای زیادی میکنه. اگه نگهبانی از اینجا رد بشه
باید موفق بشیم، مگه اینکه تو نخوای.
لویی از این حرف پیر رنجید و گفت
مگه دیوونه شدی؟ اگه این حرفو میزنم برای اینه که میخوام همه چیز رو درست پیش بینی کرده باشم.
پیر خندید و گفت
میدونم. از چه راهی برگردیم، ساحل یا جاده؟
بستگی به نگهبانا داره، البته اگه نگهبانی باشه.
به هر حال فکر میکنم بهتره که مواد منفجره رو اینجا کار بذاریم، بعد بدون رد شدن از جاده تو امتداد بوتهای گز تا ایستگاه راهن پیش بریم و اونجا از راه باغها به دهکده برگردیم، بعدم یا به خونه برمیگردیم یا تو کلبه آندره مخفی میشیم. بعد فکر نیست، موافقم.
دو پسر نگاهی به دوروبرشان کردند و پایین آمدند. به جاده که رسیدند لویی برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد، گفت
از اینجا دیده نمیشیم؟
نه، و این به ما کمک میکنه.
دوباره به راه افتادند. در طول راه پناهگاه‌ها و راه‌های مطمئن‌تری کشف کردند. به ایستگاه رسیدند. پشت ایستگاه راه آهن یک کارخانه قدیمی از کار افتاده بود که انبار اسلحه آلمانی‌ها بود. دور آن سیم خاردار کشیده بودند و سربازی جلوی آن کشیک می‌داد. هیکل درشت و خپله‌ای داشت و مقابل در انبار قدم می‌زد. پیر گفت: شاید بهتر باشه که قبل از رسیدن به کارخانه به طرف جاریزا بریم تا با آلمانی‌ها برخورد نکنیم. لویی که از شدت هیجان آرام نمی‌گرفت گفت: حتما موفق می‌شی، من مطمئنم. پیر گفت: آلمانی‌ها معلممون رو از ما گرفتن، ولی این کار براشون گرون تموم میشه. یک قطار رد شد و مسافران برای بچه‌ها دست تکان دادند. لویی ناگهان به خود آمد و پرسید: چه ساعتی این کارو بکنیم؟ نباید یک قطار فرانسوی رو از خط خارج کنیم. پیر خیلی جدی گفت: منم همین فکر رو میکنم. هر شب فقط 3 تا قطار از اینجا میگذره. یکی ساعت 10 شب، یکی 4 و یکی هم 6 صبح. ما وقت کافی خواهیم داشت. تو ایسکا پرسجو میکنیم. لویی در حالی که فکر میکرد گفت: نباید کار احمقانه ای بکنیم. نه، در این صورت ترجیح میدم که اصلا هیچ کاری نکنیم. ولی ناراحت نباش، اگه اتفاقی افتاد هیچ کاری نمیکنیم. نیمه کاره برمیگردیم. و همین کافی بود تا لویی را دوباره به هیجان بیاورد. لویی ادامه داد: تازه ما فقط میخوایم یه قسمت کوچیک رو منفجر کنیم. از کنار باغ‌ها رد شدند و به حیاط خانه آندرنو رسیدند. او خانه بود. آنها را دید و صدا زد: اینجا دنبال چی میگردین؟ لویی گفت: از پورتت برمیگردیم. آندره پرسید: آبتنی کردین؟ پیر گفت: بله، تا اونجا شنا کردیم. آندره گفت: غیر ممکنه. پیر و لویی خندیدند. لویی گفت: ولی آب زیاد گرم نبود. آندره گفت: عجیبه، واقعا شما از هیچ چی نمیترسین. لویی زیر چشمی به پیر نگاه کرد، ولی او به روی خودش نیاورد. آندره گفت: با آلمانیا میخواین چی کار بکنیم؟ میدونین که در کلبه هنوز بازه؟ پیر گفت: راستش رو بخوای بعد از اتفاقی که افتاد زیاد جرئت نمیکنیم با اونا در بیافتیم. آندره گفت: اینطوری بهتره. به هر حال من در کلبه رو همینطور باز میذارم، شاید یه روز به اون احتیاج پیدا کنین. لویی گفت: کار خوبی میکنی، کسی چه میدونه که چی پیش میاد. دو پسر به راهشان ادامه دادند. لویی گفت: آنره پسر جسوریه، شاید بتونیم اونو در جریان بذاریم. بهتر زیاد راجع به این موضوع صحبت نکنیم. از جلوی مغازه خانم روسل رد شدند. در نیمه باز بود. خانم روسل با یک مشتری حرف میزد. صدایش گرفته بود. اخمای پیر در هم رفت. پیر با احترام و شفقت سلام کرد. خانم روسل هم او را دید و با سر جواب سلامش را داد. لویی زیر لب گفت: وقتی فکر میکنم که هیچ کاری نمیتونیم برای اینا بکنیم ناراحت میشم. ناگهان کل و دلون مثل جن از کوچه باریکی بیرون پرید و جلویشان سبز شد.
خبر داریم بچه ها؟
او دوست داشت با پسرهای بزرگتر از خودش اینطوری صحبت کند و با لحن تحقیر آمیزی ادامه داد:
جانشین آقای پیشون اومده، دختر خوشگلیه ولی خیلی جوونه.
پیر با تعجب پرسید: یه زن؟ خیلی تازگی داره، کجا زندگی میکنه؟
هتل کرموس.
بیچاره، دلم به حالش میسوزه، با اون آلمانیه که هر روز اونجا ولو هستن. لوی پرسید:
انگار از اومدنش ناراحتی؟
پیر گفت: همینطوره. اومده اینجا که چی کار بکنه؟ ما فقط یه معلم داریم و اونم آقای پیشونه و تا وقتی که برنگرده من مدرسه نمیرم. بغض گلوی کلود را فشرد. هیچ کس جواب نداد. پیر فکر کرد: شاید آقای پیشون هیچ وقت برنگرده. کلود رفت. پیر همچنان که به او نگاه میکرد گفت: هر کس اونجوری که دوست داره عکس العمل نشون میده. این وسط حق با کیه؟ دو پسر دیگر حرفی نداشتند. پیر گفت: فردا درباره این موضوع بازم صحبت میکنیم. به هر حال بدون فتیله که نمیتونیم کاری بکنیم. تو هیچ نقشه‌ای نداری؟
نه، غیر از پنبه حلاجی شده که امشب امتحان میکنم فکر به مغزم نمیرسه.
از نتیجه کارت باخبرم کن.
به نظرت زشت نیست که یه دختر معلم ما باشه؟
چرا؟ پیر میخواست بگوید که توقیف آقای پیشون شکنجه مردانی که میخواهند وطنشان را آزاد کنند و جنگ هم زشت است، ولی چیزی نگفت. نمیتوانست آنچه را حس میکرد به زبان بیاورد. بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند به خانه برگشت. اما اگر نگاه میکرد دوست آلمانیش را میدید که از مغازه بیرون آمده و مدتی با نگاه غمگین و مهربانش او را دنبال کرد.